أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولا آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون لن یضروکم الا اذا و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون. عنایت داشتید که بحث بر سر این بود که مؤمنین حالا که به اسلام رجوع کردن مواظب باشند با هویت اسلامی همه زندگی خودشون رو شکل بدن، نه اینکه از جهتی در امور فردی اسلام رو بپذیرن، عبادات اسلامی داشته باشن، ولی نوع زندگی و تفکرات اجتماعی و مناسبات دیگرشون با روحیه فرهنگ غیر اسلامی باشه. قرآن باب این مسئله را باز کرد که نه، اگر در عین دینداری به اون کفر تاریخی نظر داشته باشید، عملا شما کفر بعد از ایمان دارید، ایمان رو پذیرفتید، ولی در عین حال برگشت به سبک زندگی کفر یه معنای کفر بعد از ایمان است، چون شما بنا شد دین رو با تمامه بپذیری. خب حالا که گزینش میکنی، عملا یعنی برگشتین به یه معنا به اون کفر. در آیات 106 و 107 تذکر داد که عده‌ای در روز قیامت اینها روسیاه هند. چه کسانی هند روسیاه ها؟ اونایی که بعد از ایمان کافر شدن، به همون معنایی که عرض شده. اگه نه بحث نمیدونم اهل رده و اینا اصلا بحث اینجا نیست، مسئله خیلی حساسه، چون بحثای بعدی کمک دوم میکنه با این دید. خب فرمود که بله، پس در جامعه الان دو تا جریان پیدا شد، یه جریانی که ایمان داره، صادقانه از جهات مختلف ایمان داره، یه جریان که یه نحوه ایمان داره ولی به کفرم نظر داره. میگه اونایی که یه نحوه ایمان دارن ولی به روابط و مناسبات فرهنگ کفرم نظر دارن، اینا روز قیامت روسیاهند. بعد آیه 108 رو مطرح کرد. این آیه 108 یه مسئله بسیار مهم بوده است در طول تاریخ. به اسلام میگن جمله معترضه، قبلش و بعدش بحثش جداست. این آیه 108 جواب یه ایراد، یه اشکال، یه شبهه، یه اعتراض رو میده، دوباره برمیگرده همون موضوع قبلی رو دنبال میکنه. جریان آیه 108 چی بوده است؟ یه مسئله همیشه تو تاریخ بوده است، امروز هم معمول است تو دنیای روشنفکری غربی، خیلی معموله که میگن آقا دین که بیاد اختلاف بین جامعه ایجاد میشه. همه مردم قبلا داشتن زندگی میکردن، یه مرتبه دین اومد گفت یه عده کافرن یه عده مؤمن، و درد سرا از اینجا به وجود اومد. یا دین که اومد گفت که آقا یه دیدون بهش میرین یه دیدون جهنم، ریخ به هم ذهنا را. در واقع یه اشکال اساسی است. به پیغمبرام هم ایراد میگرفتن در طول تاریخ که بابا ما زندگی میکردیم قبل از شما، چرا اومدین زندگی ما رو به هم زدی؟ اون اشرافی بود، ما کارش نداشتیم، ما به هم به اصطلاح زیر سایه اوشون زندگی میکردیم، شما اومدین گفتین که نمیدونم اینا که مستضعفن حق ندارن که زیر بار اشرافیان برن، زندگی را ریختید به هم. اشکالم اشکال اساسی است. عرض میکنم امروز بیش از 90% روشن فکرای دنیا یه اشکال اساسی به این دین دارن، و برای همینم اگه مثال شما فکر میکنین جریان نیجریه را چطوری تونستن به این قتل و کشتار بکشونن، گفتن اینها اومدن دین رو اصل گرفتن، در صورت که اونجا دولتش سکولاره، در دولت سکولار نباید کسی از دین حرف بزنه، دین باید شخصی باشه. خب اینا گفتن که چون این شیخ ابراهیم زکزاکی اومده است و ایراد گرفته است به دولت، عملا بعد چه کار میکنه؟ میخواد در بین جامعه شقه ایجاد کنه و این حق نداره. این همیشه مسئله است تو خود دنیا. قرآن اینجا اومده میگه اصلا این حرف ها یعنی چی؟ مسئله یه حقیقتی است که اگر این حقیقت رو بهش نظر نکنید به نتیجه نمیرسید تو زندگیتون. حالا آیه رو با دقت نگاه کنید، چون خب فضای آیات قبلی رو که دارین دیگه، به خصوص آیه 106 و 107 بحث چی بود؟ که یه عده‌ای روسیه هن یه عده‌ای روسفیدند و این حرفا. خب آیه این است، آیه 108، تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و من الله یرید ظلما للعالمین. اینا که ما گفتیم اینا آیات الهی است که ای پیغمبر ما برای تو خوندیم تا به مردم برسونیم، ما که نمیخوایم به بشریت ظلم بکنیم. و من الله و یرید، خدا اراده نکرده است که ظلمن للعالمی، که ظلمی برای عالمین قرار بده. یعنی چی؟ یعنی این یک حقیقتی است در این عالم، شما به نتیجه نمیرسید اگر که بخواید این کار رو بکنید. مولوی در همین رابطه قشنگ گفته است، من حس کردم با سخن ایشون بشه آیه را یه خود بیشتر روشن کرد. مولوی میگه قوم گفتن ار شما سعد خودید، به پیغمبرا گفتن اگه شما برای خودتون خوبید برای ما بدید، نحس ما اید و زدید و مرتدید، جان ما فارغ بود از اندیشه ها، در غم افکندید ما را و انا، به سختی انداختین، توتی نقل و شکر بودیم ما، مرغ مرگندیش گشتیم از شما، ما اصلا عشقی میکردیم، اومدیم گفتیم قیامت و اینا ریختیم به هم دل واپسیم، چرا همچی کردی؟ هر کجا اندر جهان فالی بودیست، هر کجا مسخی نکالی مخزیست، در مثال قصه و فال شماست، هر بدی تو عالم هست دست شما پیغمبر هست، در غم انگیزی شما را مشتاق. شما اصلا کار دو اینه است که دلتو میخواد مردم ها دل واپس کنید، غمناک کنید. این چقدر قشنگ، انگار روشن فکره حالا دارن این حرفا رو میزنن. مولوی خیلی قشنگ مثال میزنه، میگه بابا این حرفا یعنی چی؟ یه آدمی خواب یه اژدها اومده است میخواد بهش حمله کنه بخوردش، حالا یکی بیاد بیدارش کنه بگه آی بیدار شو این میخورده، یقشه بگه میگه چرا من همچی کردی، این فالی بعد زدی چیکار؟ بابا فالی بعد یعنی جایی میخورده. گر تو جایی خفته باشی با خطر، اژدها در قصد تو از سوی سر، مهربانی مر تو را آگاه کرد که بجه زود ارنه اژدرهات خرد، تو بگویی فال بد چون میزنی؟ فال چه؟ برجه ببین در روشنی. از میان فال بد من خود تو را میرهانم، میبرم سوی سرا. من دارم از فال بد و خطر تو را میرهانم. میگوی فالی بد میزنی؟ چون نبی آگه کنندس از نهان، کو بدید آنچه ندید اهل جهان. پیامبر اون چیزی که فردا رو سرش به سر شما میاد، پس فردا میاد، زندگی دونه از بین میبره، ابدیت دونه از بین میبره، اینا رو اومده بگه. این حرفا یعنی چی؟ خیلی جواب به خدا رو حالا نگاه کنید با این مقدمه. حضرت حق میفرمان که این حرفا یعنی چی؟ تلک آیات الله، ما داریم از آیات الهی که در این عالم هست میگون که آقا این آیت الهی است که فرعونیان نمیتونن به نتیجه برسن و پیامبر به نتیجه میرسن. نتلوها علیک، پیغمبر برای تو گفتیم که به مردم بگی. این دیگه مشخصه. پس ظلمی واقع نشده است که بگن پیغمبر اختلاف ایجاد کردن. حتما یه کشور سکولار به بحران میرسه، تو نمیتونه با سکولاریست مردم ها اقنا کنه، جواب عواطف مردم ها بده. مدتی زور میگه کاری که آتاتورک میخواست بکنه دیگه، خب نشد. رضا خان میخواست بکنه، نمیشه که. آخرش باید روح معنویت رو به طریق صحیحش حاکم کرد. بعد دوباره برمیگرده به اصل قضیه که بابا این که ما میگیم باید رجوع به حق بکنید و همه حق را بپذیرید، برای اینکه تمام عالم مخلوق خداست، بنابراین خدا در تمام مناسبات شما بر شما برنامه آورده است. آیه را با هم میخونیم. ولله ما فی السماوات و ما فی الارض و الی الله ترجع الامور. ولله، اون چه در زمین و آسمان است مال خداست. خب معلومه نتیجه چی میشه؟ کی میتونه حکم اون چه در زمین و آسمان است رو درست بیاره؟ خب اینکه آسمان و زمین رو میشناسه، تمامش مالکه. مالکیت خدام که مثل مالکیت من نیست که به کتم مالکم، یعنی پیش خداست. به اسلام میگن ارتباطش ارتباط وجودی است. تمام ابعاد مخلوق نزد خالق است. خب حالا که تمام آسمان و زمین ملک خداست، یعنی تمام ابعاد آسمان و زمین نزد خالق است، اون میتونه حکم کنه براش. از اون عجیبتر و الالله ترجع الامور، همم به خدا برمیگرده. همه امور به خدا برمیگرده یعنی چی؟ یعنی اگر شما کاری کردید که فکر کنید مستقل از خدا، اینطور نیست. در محضر خدا و با اراده خدا مشخص میشه این انقطاع شما چه ضرری داشته است. نظام عالم از همه جهات به خدا برمیگردد، یعنی در قبضه حضرت حق است. استقلال صدام که براش نتیجه نداشت، که آخرش نظام الهی است که حکم صدام را مشخص میکنه. یه سه عجیبی است. اعتقاد به یه همچی مسئله بود که ما را 8 سال مقابل کفر جهانی واسون. یعنی شما اگه این عقیده را نداشته باشید، عموما دستا را در مقابل قدرت های بزرگ بالا میبرید. حضرت سیدالشهدا چرا اینقدر مقاومت حضرت سیدالشهدا که هیچی ساده نیست. تمام شرایط شرایط شهادت ایشون بود، ولی ایشون خودش نمیبازه. چرا خودش نمیبازه؟ برای اینکه این آیه جلوش هست. این آیه نمیذاره یزید به کامش برسه. ببینین یزید که نمیخواست حسین بکشه تا کار تموم باشه. یزید میخواست بگه همه کار منم. عبیدالله میخواست بگه همه کار منم. خب اینا معتقدن همه کار تو نیستی، نهایتش ما رو میکشی دیگه. خب ما تو سخنرانی خود مسجد کوفه پدر تو رو در آوردی، تمام شد دیگه. همونجا وسط مسجد میدونین که بلند شدن یه عده‌ای اعتراض کردن. مادر خود عبیدالله اعتراض کرد، داداش عبیدالله، اینا یعنی چی؟ یعنی عالم دست خداست. ببینید یادتون باشید عبیدالله میخواد چه کار کنه، یزید میخواد چه کار کنه، تا ببینید که چرا نمیتونه. خب اینا که دوباره تاکید منه، اینا که نمیخواستن فقط با یه کشتن، کینه که نیست که، برنامه است. برنامه این بود که مشخص شد نه ما همه کاره. میگه الان آمریکا چی کار میخواه کنه؟ آمریکا یه چیزی دنبالش است که حتما ناکام میشه. میخواه بگه آقا بعد از شکست به اصطلاح ابرقدرت روسیه، همه کار ما، همه باید به ما رجوع کنی، همه باید حرف ما رو بپذیری. خب دیدین که مشکلش هم جمهوری اسلامی است. حضرت آقا تو همین صحبت اخیر با این علمای جهان اسلام فرمودن که آمریکا حتی با اسلام مخالف نیست، با اسلام خواهی مخالف است. خیلی قشنگه. می‌فرمان که کسانی که میگن نه خدا همه کار است، شما نماز دار بخون ولی بگو آمریکا چشم. خب با اینکه آقا، با اینکه آمریکا مخالف نیست، با اینکه ما معتقد باشیم که نه، اون چه که باید در این عالم حاکم باشه حکم خداست. میفرمان که حتی این میگن با یکی از این سیاستمدارا، با یک سیاستمدار آمریکایی مصاحبه کردن، مصاحبه‌گر از اون میپرسد که دشمن آمریکا کیست؟ او در جواب میگوید دشمن آمریکا تروریسم نیست، دشمن آمریکا مسلمان‌ها هم نیستند، دشمن آمریکا اسلامگرایی است. این اسلامگرایی یعنی اهل آل سعود اسلامگراست، نه اون که یه اسلام مرتجده. اسلامگرایی یعنی بچهای جوانایی که میگن آقا اسلام باید حاکم باشه. خب آمریکا همه شیش عمرش تو همینه که اگه بگوید اسلام باید حاکم باشه، یعنی به کی باید رجوع کرد؟ به خدا. میزنه به هم. یعنی اینکه شما میبینین قدرت آل سعود هر روز فرسایش میده و هر روز وحشی تر میشه. خب سر همینه، من این نامه شهید نمر باقر نمر رو که به مادرش نوشته تو زندانم میخونم، و وقت ببینین راز این که یقیناً شکست میخورد آل سعود و صد تا آل سعود تو کجاست، تو این آیه میخواییم ببینیم چی پیدا میشه. ایشون به مادرش اینجور مینویسد که ام جعفر، مادر صبورم، خدا را در همه حال سپاس میگویم. خدا به خاطر هر آنچه برای ما نوشته، خدا را به خاطر آنچه برای ما نوشته شکر کن. آنچه خدا برای ما مقدر می‌دارد از آنچه ما برای خود می‌خواهیم بهتر است، و آنچه او برای ما برمون گزیند از آنچه ما برای خود اختیار میکنیم بهتر است. ما چیزی برای خود ما میخواهیم و خدا چیزی دیگر برای ما میخواهد، اما انتخابی که خداوند برای ما میکند پسندیده تر است. ما وقتی چیزی را میخواهیم میگوییم خدایا آنچه نزد تو بهتر است را برای ما مقدر کن. همه امور و خلایق در قبضه خدای تبارک و تعالی است. این نگه می‌دارد شیخ نمر را، نمیتونن کار چی کارش کنن. ولله ما فی السما، دوباره میخونم، همه امور و خلایق در قبضه خدای تبارک و تعالی است و هیچ کس نمیتواند بدون خواست او قدم از قدم بردارد. هیچ چیزی از چشم خدا پنهان نمی ماند و هیچ کاری از حیطه اراده خدا خارج نمی باشد. اینا بعد از حکم اعدامشا، بعد که حکم اعدامشا میدن این نامه را می نویسه. بنابراین مادر، همین کفایت می کنه، این که همه کار خداست. پس بنابراین اینا نمیتونن کاری بکنن تا وقتی که همه امور از چشم خدا پنهان نمی ماند و هیچ کاری از حیطه اراده او خارج نیست. همین مسئله ما را بس. این جمله حضرت ابا عبدالله ظهر عاشورا، تو را به خدا می سپارم و از او می خواهم تو را نگه دارد، خدا حافظ تو و همه، خدا حافظ تو و همه عزیزت شیخ نمر ان نمر. حالا برگرد، یعنی حالا شما فکر کنید تحلیلتون چیه؟ حالا بعد از این که این مجاهد بزرگ را با اون چهار تا شیعه عزیز، بقیهش اینا زیر پوشش بوده است، یعنی یه عده‌ای را از آدم بدر هم زیر این پوشش کشتن که یه جور یه کاسه کنن، نه شیعه ها جدان اونا جدا، یکی از کسایی کشتن رئیس القاعده است که حالا از این عنایت داشته باشید. تحلیلتون چیه بعد از این شهادت این مرد بزرگ؟ خیلی مشخص است، حتما طبق این آیه و الالله ترجع الامور دیگه. خب مردم میگن چی؟ میگن غلط کرد. یعنی واقعا روح این آیه اجازه میده که حالا آل سعود که دیگه قرون وسطایی ترین شکل برخورده دیگه داره میکنه که دیگه بدتر از این، منحتر از این که کاری نمیشه کرد که. اما نتیجه رو ببینی، نتیجه اینه که نه، اینا نه تنها بچه های شیعه و بچه های اهل فکر و دیانت خودشون رو نمیبازن، چون مبانیشون اینست که نه ولله ملک و سما ولله ما فی السماوات و ما فی الارض، دست اینا نیست. همین که آدم میفهمه دست اینا نیست، خودشون نمیبازه. خواه اینا برای چی شیخا میکشن؟ میخوان بچه های شیعه خودشون رو ببازن. خب پس نتیجه نمیگیرن، نتیجه نمیگیرم. دارد به ما میگه چرا خودت اونا سعود صفت ها در مقابل آمریکا باختی؟ یعنی ما بچه های مسلمون یه خطر تهدیدمون میکنه که در مقابل قدرت های ظاهری خودمون رو ببازیم. اگه ببازیم چیه؟ نتیجه اینه که اون موقع هرچی اونا بگن. یه نماینده ها مجلس پنجم ششم بود، مجلس بعدی بود، جملهش این بود که دختر من میگه بابا هر چرا هر چی هست آمریکاست. از اینا بود که بعدم رفت دبی را رفتم آمریکا. خب نماینده جمهوری اسلامی هم یعنی بود، دائما هم خواب بود تو مجلس، عده مشهور بوده، کاری به این کار نده. گفت که دختر من میگه چرا هر چی هست در آمریکاست. خب این دختر تو با این تربیت تو نتیجه چی میشه؟ میره آمریکا. حالا میره آمریکا وقت یقینا ناکام میشه یا نمیشه؟ آمریکا یه دستمال کاغذی میخواد بینیشو پاک کنه بندازه تو سطل عشق. خودشون میگن، خدا میده بشینین پا حرفاشون، میگن تا ما به دردشون میخوردیم یارو گریه میکنه، میگه آقا من نمیتونم یه مغازه داشته باشم نون درارم. یاد یه زمانی یه یلی بوده از اینجا با پالو چی میگن پیزورلا پالونش میذاشتن که خلاصه شما مهمید به فرواید. وقتی خیلی ناراحت کننده است. بحث من ایناست که ما خطر وقتی تهدیدمون میکنه که این آیه رو یادمون بره. حالا آیه بعدی میگه شما فکر و فرهنگی دارید، کنتم خیر امتین اون جلسات. من تا اینجا باب بحث رو کردم، اما زمینه بود که حالا یواش یواش اصل قضیه روشن بشه. میفرماد شما کنتم خیر امتین، شما بهترین امتید، یخته باید روش بمونیم. اخرجت لناس، شما را خداوند در دل مردم اخرجه یعنی اظهرت ظاهر کرده است، اوورده است به صحنه، تأمرون بالمعروف، با این شکل اهل متذکر به معروفید و تنهان عن المنکر، هر چیز زشت رو منکرید، قبول ندارید، تسلیمش نمیشید، نمپذیرید. و تؤمنون بالله، شما واقعا اهل ایمانید. خب میگه شما یه همچین شخصیتی هستید، حالا این شخصیت در مقابله با تمدن جهانی که حاکم است امروز چه کار باید بکنید؟ ادامه تو یه آیه است، ادامه شو ببینید. ولا آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم، یعنی اگه اهل کتاب که حالا جهان را گرفتن تمدنی برای خودشون درست کردن، همون زمانم همین طور تکرار دارم میکنم بحثابا، اون زمانم شخصیت های قابل توجه تو خود دنیا خب یهود و نصارا بودن، اهل کتاب بهشون میگیم، فکر اونا بوده. میگه شما مسئله دون خیلی بزرگتر است، بایدم که با اهل کتاب رابطه پیدا کنید، تذکر بهشون بدین، اشکالاشون رو بگیرید، نقدشون کنید، بپذیرن به نفعشونه. چی؟ ولا آمن اهل الكتاب لکان خیر الله من هم المؤمنون و اکثر هم الفاسقون. عده از این اهل کتاب مؤمنند ولی اکثرشون فاسقند. خب آیه چند تا وجه داره؟ اولا داره به شما مسلمان میگه که اگر ذیل سایه اسلام قرار بگیرید عالی ترین شخصیت تاریخی خواهید بود. خودتون میدونید امروز انصافا ما امثال حضرت امام را تو همین صحنه در تاریخ نمیبینیم. همین دیدم یکی از این بزرگان اهل سنت که تو این جلسه چند روز پیش خدمت آقا بود، تو وبلاگش خیلی عالی نوشته بود، اصلا معاشقه کرد، من افتخار میکنم که مهمان یه همچه آدمی شدم و این چنین تذکراتی را به ما داد. ببینین یه قاعده است، این اسلام با این هویت که در تاریخ اومده است اگر ما متعهد بهش باشیم حتما عالی ترین شخصیت های جهانی خواهیم بود. این که برو برگرد نداره. شما در مورد حضرت امام مشخصا هر کسا میخواید بگو، هر کسا شما دشمن و دوست رو بگید، ببینید که نه، نسبت به شخصیت ایشون احترام قائلن. داستانی داره، حالا خودتون بهتر میدونید چرا. خب اگه جنس اسلام اینه، این که مربوط شخص حضرت امام نیست که، این اسلام اگر کسی متعهد نسبت بهش باشه، مقید باشه با همون روحیه اسلامی که حالا بعدم میگه دا، اسلام وهابی به دلایل روشنی که الان ما میخونیم اسلام نیست. اصلا ما کاری به بحثای سیاسی قضیه هم نداریم. حالا ببینین دقیقا روشن میشه تو همین آیات یا نه. همین آیه که میخونیم، اسلامی که میگه همه مسیحی ها بد نیستند، از کجا در آوردن؟ من هم المؤمنون، یعنی بعضی هاشون مؤمنن، اکثرشون بدن. خب این اسلام کجا؟ اسلامی که میگه هر کس که وهابی نباشه، میخواد سنی باشه، میخواد شیعه، میخواد اهل کتاب باشه، کافر است و حکمش قتل است الا اینکه بیاد بپذیره. این اسلام که اسلامی که حضرت امام میگه، اسلامی که رهبری نامه به جوانای اهل کتاب جهان مینویسه، این اسلام با این وسعت اخدی بیاد تو تاریخ حتما عالی ترین نحوه ظهور انسانیت را به تاریخ میده. خب پس حق داریم که به این آیه را تصدیق کنیم. این به معنی است که من بگه که میگه شما به اعتبار این هویتتون چیه؟ تأمرون بالمعروف، شما مقید به حقیقتید، مال هر جا میخوا باشه، شما متنفر از بدی هستید، مال هر جا میخواد باشه، میخواد مال من باشه، میخواد مال مسیحیه باشه، برای ما فرق نمیکنه. بعد میفرماد که خصوصیات سوم شما چیه؟ ایمان به خدا دارید. یعنی چی؟ یعنی بر اساس گرایش سیاسی و حزبی و قبیله ای مقید به دین نیستید. این کتاب این خانومی که به اصطلاح خانومی که با برادر اسامه بن لادن، یسام بن لادن ازدواج کرده است، بعد خاطراتش نوشته است توی کتاب، تعبیر عنوانش این است که زندگی با شاهزادگان، کتاب پرفروش دنیا بوده، من میخوندم، خیلی روشن میگه ابدا، خیلی روشن عکساش هم انداخته، میگه آل سعود توی شهرشون توی کشور بسیار مقید به حجاب و بیرون ژنو ایشون زندگی میکرد بعدا، و در ژنو بسیار بیدین، به روشنی مثلا میگه، حتی دعوا میکنه، میگه که مثلا میگه دعوا با ما میکردن که چرا با مرد نامحرم حرف زدی، حرفم حق نداره زن تو کشور آل سعود با نام مرد نامحرم حرفم حق نداره بزنه، اینقدر عصبانی شد. گفت داداشا، اینا 7-8 داداش بودن، این بن لادن ها اصلشون یونان میگم یمنی بوده، سال داستانی داره، کاخ برای آل سعود ساختند و یواش یواش جزء دربار شدن. میگه که داداشای شوهر من اگه باشون حرف میزدیم روشون از رو میکردن و میرفتن. حالا کجا؟ توی عربستان میمدیم بیرون، آخر کتاب عکساشون انداخته، همه لخت و پتی و جیگوله و قرتی و یه حرفا. اینه بهش نمیگن دیم بچه های ما تو جبهه با جنگن، این که نه، تمام روحانیتشون در صحنه بود، همه جا در صحنه بود. میگه شما چند تا خصوصیات دارید علت این که میتونید یه شخصیت جهانی بشید. ببینید اخرجت لناس، من خواهش میکنم به یه کلمه آیات دقت کنید، این که میتونید یه شخصیت جهانی باشید و مد نظر انسانهای حق طلب قرار بگیرید، خصوصیاتتون ایناست. تعهد دارید نسبت به معروف، معروف هم که عذر میخوام یه بار دیگه عرض کردم، معروف خیلی وسیع تر از نیست که ما در یه حالت جزئی مثلا یه مسئله جزئی پیش میاد، یه خود مواد طرف بیرونست بگم امر به معروف کردیم تمام شد، نه، این امر به معروف هست، ولی این آیات داره خیلی وسیع تر امر به معروف رو میگه. امر به معروف یعنی اون چیزایی که رهبری علنه تو تاریخ داره انجام میده و همه اونایی که اهلشن. بله، این هم در حوزه خودش امر به معروف است، ولی خیلی ظلم به امر به معروف است که این پیام جهانی رو ما تبدیلش کنیم به یه مسئله جزئی و فردی. نه، میفرماد شما اخرجت لناس. حالا اخرجت لناس مثلا شما برین تو اروپا باید گفت خانم چادر سرت کن، این میشه امر معروف؟ اخرجت لناس یعنی برای بشریت، یعنی اینا که رهبری فرمودن که آمریکا اومد مسئله سنی و شیعه را مطرح کرد و جهان ریخ به هم، همین صحبت عقیده شد. بعد هم فرمودن که نه، ما مسئله مون مسئله دیگه است، ما اسرائیل برامون مسئله است و فلسطین به عنوان منفی و فلسطین هم برامون مسئله است. ببینید این امر به معروف کجا ما را میبره؟ یک حیات برین تاریخی به ما میده، وسیع تر از اینا هم حرف میزنیم. خب امام به گورباچوف نامه نوشتن یا نه؟ خب این امر به معروف بود، امر به معروف جهانی اینجا مورد بحث است. اخرجت لناس، بله، این سه تا خصوصیات شماست. حالا دقت کنین، آیه هنوز اصل حرفش رو نزده است، میگه حالا تو این فضا که شما اومدین تو تاریخ با کی رو برود؟ عموما جبهه های مقابل شما کیان؟ اهل کتاب. میگه حالا شما باید طوری با این اهل کتاب حرف بزنید. ببین مکالمه را، ولا آمنه اهل کتاب لکان خیرنا، یعنی باشون مسئله ایمان به خدا رو در میون بگذارید، اگر پذیرفتن دستشون درد نکنه، اگه ایمان آوردن اهل کتاب، نگفت اگه مسلمون شدن داد. دلیلش حالا بعد در آیه 113 نگاه کنید، میگه که اهل کتاب مساوی نیستن، بعضی هاشون خوبن بعضی هاشون بدن. میگه ایمان آوردن یعنی عموم این اهل کتاب فاسقند. فاسقند یعنی چه؟ مسیر بندگی خدا رو دنبال نمی کنن. میگه اهل کتاب اگه ایمان بیارن به نفعشون است، لهم لکان خیرن لهم من هم المؤمنون، بعضی اینا مؤمنن، مؤمنن یعنی مسلمانن، نه به دلیل آیه 113 که مفسرین عزیزم خوب بحث کردم، نه، یعنی واقعا اهل بندگی هست، بندگی هست. حالا عرض میکنم انشاءالله این بیشتر روشن میشه، ولی اکثرشون چی هست؟ فاسق هست، یعنی اکثرشون مسیر بندگی خدا رو نمیرن. خب حالا امروز که من و شما اینجا نشستیم در جهان، ما با اون اکثر فاسق روبروم یا با اون چهار تا بچه مسلمان. دیدین که وقتی جمهوری اسلامی میره توی سازمان ملل، بعضی یهودیای ضد اسرائیل میان به نفع ایران تظاهرات میکنه. خب پس اینا رو هم داریم، درسته است اقلن، ولی اینا حرفشون نیست که نه اصلا اینا رو ما قبول نداریم. عرض کردم که اینها مشکلاتشون در اون حدیه که اگر میمدن این قدم هم برمیداشتن به توحید محمدی صلوات الله علیه و آله، نزدیک می شدن لکان خیرن لهم، ببین تعبیر اینه به نفعشون بود. بعد از این میگه که ادهیشون مؤمنن، ادهی زیادشون هم فاسقن. خب حالا پس از اینجا بعد معلومه دعوای اسلام با اون اکثر فاسق است که ظاهرن یدک میکشن به اصطلاح دین مسیحی و یهودی را، ولی فاسقه. نمونهش امروز بوش، آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها، اینا جزء کدوم دسته میشن؟ اهل کتاب فاسق. اهل کتاب فاسق از صدر اسلام تا حالا با ما درگیر بودن. حالا خودش میگه، میگه اینا با شما درگیر میشن اما ضرری خیلی به شما نمیزنن. لن یضروکم الا اذا، ضرری به شما نمیزنن، مقابله میکنن، تمدنیان، ابزار تبلیغاتی دارن، ابزار فرهنگی دارن، ولی نترسید یه ضرری به شما نمیزنن الا یه اذیتی. اذیتی یعنی چه؟ یعنی همون تحریم. تحریم واقعا ضرره؟ به قول خود آقایونی که اهل نظرن، میگن 12% مشکلات اقتصادی ما برای تحریم است، بقیهش اشکال توی ذات اقتصاد ماست که اقتصاد مقاومتی نیست، هیچ هم نتیجه نمیگیریم. حالا فردام این تحریما برداشته بشه دوباره ما یه قفلت میکنیم. هویدا را شما که یادتون نمیاد، هویدا را باش مصاحبه میکردن، میگفت که آقا ما برای ملت عزیز ایران پرتقال از اسرائیل میاریم بخورند و کیف کنه. خیلی هم خوشحال که ببینید این روحیه را که ما نمیخوایم که ما حالا خدایی نکرده یه مقدار پول بیاد تو کشور و بعدم چی بشه، حالا میگند یا نه، یه روحیه دیگه میخوایم تا ما دلواپس باشیم که این بنیه اقتصادیمون را درست کنیم. اگر نه دوباره ماشینای خارجی یا نمیدونم این چیزا وارد بشه و یواش یواش مشغول مونتاژا بشیم و اسمش هم باشه رونق اقتصادی. نه این خوب نی. بحث سر اینه که تحریم که جریان فاسق اهل کتاب، یخته اینجا عنایت بفرمان، چرا اینجا اهل کتابا به کار برد؟ برای اینکه جریان تمدنی مقابل اسلام جریانی است که خودش را در یه لباس دینی برده است ولی بندگی نمیکنه. خداشون هم میگن کلیساها بسیار خلوت است، چون اینا میگن که براشون واجب است که یک شنبه برن کلیسا. شما یه تحقیقی بکنید، خداشون میگن که 5% مردم اروپا و آمریکا، تازه آمریکا یه خود بیشتره البته، نمیان کلیسا، کاری به این کارا ندارن. خب این فرهنگ روبرو شما ایستاده است، این فرهنگ بی بند و باری ولی ذیل پوشش دین. خب میگه که اینا حتما روبرو شما با میستن ولی نمیتونن به شما ضرر بزنن. و این یقاتلو کن، حالا اگر که کار به اونجا رسید که درگیر شدید باشون، مقاتله کردید، پاواسی یولوکم الادبار وانمیسن، پشت میکنند و در میرن. شما پاواسید، محکم واسید، و این یقاتلوکم اگر کار به روی میز رسید، زیر میز نگفتن که گزینه های ما چیه؟ روی میز است. این روحیه قرآنی رهبری بود که گفت نه ما هم روی میز است. این خیلی نبوده تو تاریخ همچی چیزی. من یه بار دیگه عرض کردم ما در زمان دانشجویمون فلوریدا یه بندر است تو آمریکا، اونجا این ناوای آمریکا اونجاست. بعد به یه کشوری میگفتن که آقا حواست جمع کن، بعد ناو آمریکایی از فلوریدا را میافتاد، هنوز یه خورده را نیامده، اینا هرچی میگفتن آمریکا میپذیرفت. این بوده بابا، ما زمان دانشجویی اینا رو میدیدیم. حالا شما حساب کنید، اینا میان تو خود خلیج، حالا ما یواشکی به ایشکی که نمیدونه که، من میگم نه آقا اینا به ما تیراندازی کردن، با ما میگم نه ما نکرده، ما نکرده، میگن حرب حیله داره دیگه، ما برامون توجیه داریم، یو حرفون القتال تو آیه قرآن داریم، حالا انشالله که از ما نکرده، ما کار نداریم. حرف ما اینه که چی کار کنن، یعنی چه کار کنن تو خلیج اومدن امنیت ندارن. خب این مال چیست؟ این مال اینست که این قرآن رو ولی یه فقیه آگاه است بهش میاد زنه. حیف که هممون این دور نیستیم، حیف که سیاسیونمون قرآنی فکر نمی کنن، اگه نه خیلی عزت بیش از این بود. آیه رو دوباره نگاه کنین، و این یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون، اینا پشت میکنن به شما، هیچ کس هم کمکشون نمیکنه. ببینید الانه، حالا من یه مثال ساده، البته این خبرها که نیست، یه بار این وزیر امور خارجه نادون نفهم عربستان سعودی گفته بود نخیر ما با قطر حمله میکنیم به ایران، یه پشه کوری مثلا. حالا شما حساب کنید، حالا به چه امیدی نمیگن که آمریکایی‌ها کمکشون بکنه؟ این قرآن میگه غیر ممکن است آمریکایی‌ها کمکشون بکنه، نمیکنه. یه قاعده هست، میگه اینا را هیچ کس، با هر کی با آمریکا درگیر بشید، من قول بهش میدم با آمریکا هم درگیر بشید، هیچ کی از این اعوان آمریکا کمک آمریکا نمیکنه. اینجوری از دنیا یه قاعده ای داره. خب میگه این جریان اهل کتاب که روبرو شما واسدن، ضربت علیهم الذلت و عین ما ثقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس. تا اینجا شو ببینیم. خب تو این درگیری اگه شما به صحنه اومدید واسدید، اون شخصیت امر به معروف و نهی از منکر اعلان کردید، حتما اینا خار میشن. شما فقط یعنی علی شما ببینین کارتر خار شد یا نشد؟ مگه حمله نکردن به ما جریان تبس؟ هنوز که هنوز کارتر خواب جریان تبس رو بدبخت میبینه. چی این قاعده هست؟ هر وقت که درگیر بشد و شما با اون فضای دینی و هیبت الهی جلوش واسید، خار میشن. یهود هم که دیگه مشخص هست دیگه، ضربت علیهم و ذله عین ما ثقفو، هر جا باشن وقتی تمدن اسلامی بیاد وسط و بنک بلند تمدن نوین اسلامی بلند بشه توسط علمای دین، اونا هر جا باشن سبک میشن، خار میشن. در مصرش هم باشن خار میشن، در خود قطر هم که باشن خار میشن. این فرهنگ الهیست. و ضربت علیهم المسکنه، زله یه معنا میده، مسکنه یعنی زمینگیر شدن. یه وقت خار فرهنگی میشن، یه وقت خار سخت افزاری هم میشن. این منظور سخت افزاری است، یعنی صدام دیدین که اولش خب حمله کرد به ما، ولی بعد از یه مدتی نتونست، میخواست بیا تهران دیگه، به قول خودش. نه میگن مسکنه یعنی متوقف شد، زمینگیر شد به اصطلاح. میگه این قاعده است، شما اون زمینه، اون ظرفیت های بزرگی که دارید رو نیوردین به صحنه. ذالک، چرا این درگیری حتما به نفع شماست به ضرر اونا؟ چون اینا چهار تا خصوصیات بد دارن. ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله، اینا حقیقت رو نفی میکنن. آیات الله، خود انقلاب اسلام یه آیات الهیست، خود زیبایی های قرآن و دیانت و خلق محمدی صلوات الله علیه قلاله. آیات الهیست، یکی از اشکالات اینا اینست که تشخیص و شعور درک آیات الهی رو ندارن. دومی خصوصیات، چون یقتلون الانبیاء بغیر الحق، انبیا را میکشند بدون اینکه این کارشون درست باشد. به اسلام میگن قید توضیحی است، نه اینکه میشه انبیا را به حق کش. نه، یعنی این کاری که میکنن چیه؟ غیر حق است، توصیفی یا توضیحی. دومی کارشون است که پیامبر کشی میکنند. یعنی چی؟ یعنی جای پیامبر فرهنگ میارن، کاری که مونتسکیو کرد، جایی که جان ژاک روسو کرد، کاری که جان لاک کرد، کاری که الان داره مجلس پارلمان انگلستان میکنه. در مقابل فرهنگ انبیا حرف میارن. انبیا را مسیحا میگن ما قبول داریم، ولی خب هم جنس بازی را میندازن. خب یعنی اقتلن انبیا. اینا برای خودشون در مقابل فرهنگ انبیا حرف میارن، به جامعه میدن. این خصوصیات بعدش از اول هم بوده است. سومین خصوصیاتشون به ما عصا روحیه زیر بار حق نرفتن دارند. چهارمیشم این که وکانو یعتدون، خیلی قشنگه سین آخر، روحیه تجاوز دارند. این بدبختشون میکنه، روحیه تجاوز. یه بار دیگه هم عرض کردم این مسئله باروتا که شما میدونید این باروتا چینی ها سالها قبل اختراع کردن، هیچ کاری هم باش نکرد. وقتی که اروپایی ها پی اومدن تو چینا به اصطلاح باروت ها گرفتن، رفتن باش چی ساختن؟ بمب و اسلحه ساختن. یعنی اصلا فکر تجاوز است. خب نه، اونا هم داشتن. حالا باروت استعداد دارد باش میشه یقیقا اینم کورا منفجر کرد، اما روح تجاوز میگه همین ضربه بهشون میزنه. این که میبینین شما حتما پیروزین در مقابل اینا به خاطر این چهار خصوصیات شد. حالا حواسه بودون جمع. حالا یه مرتبه خدا میگه نکنه این بندهای ما شاخ تو جیبشون بره، یهو بگن آقا همه اهل کتاب بدن. میگه اوی عجله نکن، لیسو سوا ان من اهل کتاب. خیلی دقت کنی آقا، لیسو سوا ان من اهل کتاب، همه اهل کتاب مساوی نیستند. و امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا الليل و هم یسجدون. در بینشون عده‌ای هستن قائمه را معنی کردن قائمن بر ایمان و اطاعت خدا، آدم حسابی توشون هست. یتلون آیات الله، آیات الهی را میخونن. نیمه شب بلند میشن، اهل سجدن. بازم ادامه بدین، یؤمنون بالله والیوم الاخر، اینقدر حسابیان. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اینا هم که ولی. و یسارعون فی الخیرات، اگه یه خیری ببینن میچسبن، میدوبن، میگیرن، عمل میکنن. و اولئک من الصالحین، اینا از صالحینن، درست از اهل کتابن، اما از صالحینن. اینجاش یخت مسئله را حل میکنه. و ما یفعلو من خیرن فلن یکفرو، اگه یه فعل خیر انجام بدن خدا اینا نمیکنه، پنهان نمیکنه، میپذیره ازشون، میپذیره ازشون. پس معلومه مسلمون نشدن دا. میگه حتی با اینکه مسیحی هستن اگه خصوصیاتشون اینجور باشه، حتی اگه یه عمل خیر انجام بدن، حالا با وهابیا مقایسه کنید، وهابیا میگن غیر وهابی هر عملی انجام بده بازم تو جهنمه. قرآن میگه بابا درسته ما گفتیم یقه اهل کتابا بگیرین، فاسقاشون ها اکثرشون هم فاسقان، روبروشون هم واسید، کوتاه هم نیاین، ولی مساوی همشون نیستن، مواظب باشید. آدمای حسابی توشون هست با این خصوصیات عجیب. یسار اون فر و ما یفعلو، اینجاش دقت کنید، و ما یفعلو من خیرن، اون چه که از خیر اینا انجام میدن، فلن یکفرو، خداوند اونا رو ضایع نمیکنه که بگم آقا چون این مسیحی است این کار رو کرده است دیگه فایده نداره. نه، والله علیم بن متقین. اینا معلومه صفات تقوا دارن. اصول مفسرین خیلی رو این قسمت بحث کردن، واقعا هم جا بحث داره. ولی جنبندی همین اخیرا باز دیدم فرمایش های طلا جوادی تو قسمت ذیل این آیه، تو قسمت روایات میفرمان در هر صورت این نمیخواد بگه به صرف مسلمانی اینا ازشون پذیرفته میشن. بحثه، باید هم بحث کنم. یکی ممکنه بگه خب این اهل کتاب اگه مسلمون بشن اینجوره. آخه این موضوع آیه نیست. بله اگه مسلمون بشن که دیگه میگه اهل کتاب همشون مساوی نیستن، بعضی هاشون که اهل کتابن اینقدر خوبن، و بعدم میگه خدا اینا رو متقی میدونه و میپذیره. خب فضای بحث رو گم نکنید، فضا این بود که پس مسلمونا شما حالا که اومدین در صحنه در تقابل با جریانهایی که به اسم تمدن میخوان جلو شما بسن، خودتون رو نبازید. اون جریان اصلی که جلو شما با میسید اهل کتاب است، درست ازش تحلیل داشته باشید و آیه را تا اینجا رسون. من خیلی دلم میخواد این جنبندی بحث را داشته باشین، چون در آیه 116 بعد حالا میگید که اینها با اون ثروت عجیبشون روبرو شما با میسن هیچ نتیجه هم نمیگیرن. یعنی معلوم است تمدنی دارن، کلی کار کردن، کلی تسخیر کردن. نه این کار رو نمی کنه. و بعد میگه که شما چطوری با اینا برخورد کنی، مواظب باش اینا رو داخل خودتون راه ندین، اینا باید نفوذی میشن بپاین نفوذ نکنن در بین شما. بحثایی که انشاءالله برامون پیش میاد. آج آقا بفرما، دعا بفرما. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برویته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این همه ظرفیت القای این معارف عالیه قرآنی را داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا پروردگارا قلب مبارک مولای من، دغدغ من ترین بشری که زیر این آسمان برای دینداری دینداران دغدغه مند است، و از قلبش رو از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. الهی این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب الهی قدسی لطف بزرگ توست، برای تحقق توحید در این عالم برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این امید امیدواران، این نایب به حق مولای من حضرت حجت را در همه بدیات سماوی و ارضی محفوظ بدار. حکمش را هرچه بیشتر در جهان بشری نافذ بگرد. ما را مسلمان بمیران. و صلی علی محمد و آل محمد.